کلام عالی، همه این کلماتشون عالی است، کلامکم نور. ما برای مردم اگر قرآن و حدیث بخونیم مردم تربیت میشوند. کتاب الله و عترتی، قرآن و حدیث منابر برای مردم خونده بشه، آثار وضعی خودشون میذاره، مردم تربیت میشوند. فرمود یا علی عدل امانه الى البر و الفاجر ولو فل خیت بل مخیت، ادا کن امانتو به سوی نیکوکار و بدکار ولو در یه نخو سوزن بی ارزش باشد. یه نخو سوزن که مالیتی نداره، ارزشی ندارد، اما امانت پیشت گذاشتن، امانت را باید رد کن. دوم ول وفا بالعهد للبر والفاجر، عهد و پیمان بستی چه نیکوکار باشه طرف چه بدکار، وظیفت اینه که وفا به عهدت کنی. اگه زیر قولت بزنی، میگه آقا دین نداره، ایمان نداره، اصلا نماز نمیخونه، بی بند و باره، ما والا سر قولمون عمل نکردیم، طوری نمیشود، اینجور نیست. سه و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، خواه پدر و مادر مؤمن باشن خواه فاسق باشن. اینم یک نکته کاملا قابل دقت، چون گاهی بعضیا میان سوال میکنن که بابای من نماز میخونه، بابای من عرق میخوره، بابای من عیاشه، بابای من کیافه، بابای من مال مردم خوره، بابای من ربا خوره، تمام این صفات زشت رو دارد، اما تو مرخص نیستی که ترک احسان کنی یا به او جسارت کنی یا به او توهین کنی. همون پدر گناهکار اگر تو را عاقت کند گرفتار میشوی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع وفای به عهد در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تحلیل دوران ظهور در بیان آیت الله میرباقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اون واقعیتی و حقیقتی که در عصر ظهور محقق می شود و 124 هزار پیامبر الهی و اوصیایش مردم رو به او دعوت کردند و زمین سازی کردند، خدای متعال به اون انبیاء خودش، اولیاء خودش، مؤمنین خودش
وعده تحقق اون دوران رو داده و دوباره مؤمنین کامل رو در اون دوران بر میگردونه، از نو در این دنیا زندگی میکنن، یک تحول فراتمدنی است. یعنی این طور نیست که در مقیاس همین تحولاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. و قرآن با یک بیان بسیار نورانی و با ادبیات بسیار عظیمتر از این حرف ها به این حادثه نگاه می کند. محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت الله هستند. یعنی ما نیستیم که اون دوران رو می سازیم و محقق می کنیم. این دوران به دست خود حضرت خلیفه مطلق خدای متعال اسم اعظم الهی واقع میشه و در واقع اون چه در اون دوران اتفاق میفتد چیزی جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء حسنای الهی است و ما به همه این اسماء محتاجیم، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و همه اینها، همه اونها در عالم محقق میشوند. وقتی این حقایق در عالم محقق میشوند، ابتدا در عالم انسانی محقق میشوند. یعنی اگر عدالتی محقق میشود، اول در ما انسانها عدالت محقق میشود. ما در پرتو ظهور حضرت و تجلی حضرت در وجودمون و توسل به حضرت به نقطه اعتدال و عدالت و کمال میرسیم. بعد بقیه دامنه حیات درش عدل و حیات و علم و نور و همه اون حقایق ظهور و تجلی پیدا میکنه. انتظار این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در عرض ما بقیه اعمال نیست که به ما گفتن نماز میخونید، روزه میگیرید، جهاد میکنید، زندگی میکنید، منتظر هم باشید. این طور نیست. انتظار یک رویکرد به دوره ظهور هست که همه زندگی انسان، همه حیات انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر ما منتظر هستیم، باید نمازمون، روزمون، حجمون، جهادمون، زندگیمون، دوست گرفتنمون، دشمنیمون، جامعه پردازیمون، همه و همه معطوف به عصر ظهور باشه. و این انتظار که معطوف به عصر ظهور هست، فقط به معنی انزوا و دامن کشیدن از حکومت‌های فاسد و حکومت اولیای طاغوت نیست. بله، بخشی از این انتظار احتراز و پروا و اجتناب و زیر بار نرفتن تمدن‌های مادی و ولایت اولیای طاغوت است. کفر به اون ولایت‌ها و اعراض از اون ولایت‌ها یه بخش عمده این امر هست. ولی این امر از طریق یک درگیری تمام عیار واقع میشه. یعنی جریان انتظار یک جریان جنگ تمام عیاره بین جبهه حق در حوزه، حالا به اصطلاح امروزین، سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. هم یک جنگ تمام عیار اقتصادی است، هم یک جنگ تمام عیار فرهنگی است، هم یک جنگ تمام عیار سیاسی است. و باید دستگاه دیگری جایگزین این دستگاه اولیای طاغوت بشود. و این جنگ اجتناب ناپذیرم هست. یعنی درگیری بین حق و باطل شما نمیتوانید تعطیل کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشه یا غلبه مطلق حق. اون چه تمدن مادی رو دنبال میکنه غلبه مطلق باطل هست. یعنی میخواد همه رو مادی بکند، همه رو به معبد دنیا دعوت میکنه. اگر دعوت به گفتگو، دعوت به صلح میکنه، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی است، نه صلح بدون ایدئولوژی، بدون عقیده. اعتقادات اونها رو ما به صلح، به گفتگو، به تفاهم دعوت میکنه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
بنابراین رویکرد ما اگر رویکرد انتظار هست، هم رویکرد پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن است، هم طراحی یک درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. اون چه مانع ظهور هست این است که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم برای پذیرش حقیقت ولایت حق، اون حق تجلی میکنه، تنزل پیدا میکنه، واقع میشه. ما هستیم که باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای اینکه جامعه شیعه رو در دل این درگیری مستمر شکل بده هست. رویکرد ما به عصر ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان و بعد از این بسترها استفاده بکنیم چندین عنصر هستند. یکی ابتلاء الهی است، یعنی اصولاً بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتری میرسونه. ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی، با ابتلاء به خوف ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدم رسیدن به یک امنیت برتره، ولی شما رو ما تو ناامنی قرار میدیم تا به ساحل امن برسید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی. امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحثای نظری نشم، خسته شدم از این بحثا. حضرت مولانا کشتی سوار شدی؟ گفت بله. کشتی شکست؟ بله. خب میدونستن دیگه. یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ به یه نقطه یأس رسیدی، از همه مایوس شدی؟ گفت بله. وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی که میتواند تو رو حفظ بکنه و احاطه به تو داره، احساس کردی؟ به او تکیه کردی؟ گفت بله. فهمودم همون خداست. این که ما رو میبرن تو فضای ناامن برای این است که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی عرض میکردم، گفتم ما چرا از مرگ میترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگه خود ما میمردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمیافتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی و خوینا دارن از ما جدا میشن. اینا آلهه ما هستن. باید بترسیم. اون کسی که خدای خودش رو زنده میدونه، الیس الله بکاف نبده، به او تکیه میکنه، خب اتفاقی نبود، با یه بسم الله از این سفره میره سر اون سفره میشین. او قبل از این که این موت اتفاق بیفتد، موتو قبل ان تموت، او مرده است. احتیاج نیست که او رو دوباره بمیرانن. اینا از فرمودین قصه عصر ظهور همینطوره. روی آوردن به ظهور، یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد، جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو، این احتیاج داره به اینکه از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با ابتلاء الهی واقع میشه. این ابتلاءات عظیم بستر عبور ما از تعلقاتمون هست و باید هم عبور کنیم. راه عبورم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا، معنی انتظار اینه از این تعلقات کوچک خودمون بگذاریم. بنابراین یکی از ارکانی که ما رو عبور میده این ابتلاءات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش هم اینه. شیطان میخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه. مهمترین ابتلایی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن براشون به سمت عصر ظهور درست میکنه، بلاء اولیاء خدا و محورش عاشوراست. عاشورا اون بلاء عظیمی است که سید الشهدا علیه السلام، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، این بزرگواران تحمل کردن ابتلاء نبی اکرم که حضرت سید الشهدا بارشو برداشتن دیگه. مثل قصه حضرت ابراهیم خلیله که امتحان ایشون بود، ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این ابتلاء و امتحان بشن. این امتحان و ابتلاء عظیم نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راه‌های عبور به سمت ظهور احیای حقیقت عاشورا است. توجه به حقیقت عاشورا است. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم، حتما یکی از راه‌های عبور ما، معبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعای برای عصر ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این باید جز دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه، و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. منتها دو نکته رو اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افقهای جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه، هیچ چیز به اندازه دعای معصومین ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنه های صعب العبور این وادی با دعای معصومین واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن دیگه، فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومین رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر میده تو این نقطه، یه نقطه فرود میاره. همه دعاها اینجوریان، یه نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن، انسان رو سیر میدن، عوالمی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء حسنا الهی و افتقار ما به اون اسماء حسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به عنایات خاص او در ما پیدا میشه. این خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما انشاء کردن. من گاهی این کارو کردم. علمای بزرگی ما داریم مثل سیدنا طاووس، انصافاً آدم بزرگی است. همه هم براش احترام قائلن در طول تاریخ، برای مقامات معنوی و ادبش و امثال این. این انسان گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بخونه. حالا شما این دعا اشکالی هم نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنن که انشاء خودشونه، یعنی این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه اینجوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلوم میشه این دو تا دهانه، عوالمی که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و چون این فراز و فرودها نقطه ضعفهای انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این مال دعای معصومه، غیر معصوم این کار ازش نمیاد. این مطلب در دعای برای امام زمان هست، این که وادیهایی که پیشور جبهه حقه و چه وادیهایی رو باید ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادیها عبور بکنن و اون چه در دوران حضرت محقق میشود چیست، این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع قلبی مؤمنین پیدا بکنن بر مطالبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنین.
قرآن از چهره های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیان، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سلسامی. خوانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سلسامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. فصل هشتم، علی اصغر علیه السلام. نقطه شروع، نقش یک شیرخوار.
طفل رزیر ترسیم چهره او عجیب و نشدنی به نظر می رسد به خاطر عمر کوتاهش، فقط 6 ماه. البته می شود در مورد شیرخواری 6 ماهه و تأثیر تشنگی بر او تحقیق کرد و آن را دستمایه چهره پردازی قرار داد. می توان از تشنگی او گفت، از رمقی که برای گریه کردن هم نمانده بود، از قنداقی که روی دست بالا رفت و سفیدی گلویی که هدف اصابت تیر و کمان قرار گرفت. اما این موارد هرچه باشند و هر قدر هم بتوانند نقطه شروعی برای تصویرگری از چهره علی اصغر علیه السلام تلقی شوند، به اندازه نقش او در این کاروان نمیتوانند شگفت‌انگیز و البته گویا و تأثیر گذار باشند. نقش یک شیرخوار در حماسه‌ای به عظمت عاشورا. چهره‌ای بر بوم آیات. پاسخ به این سوال که در میدان نبرد نقش یک شیرخوار چه میتواند باشد و فرمانده مدبر این میدان یعنی حسین ابن علی علیه السلام این رزمنده را به چه قصدی، با چه هدفگیری و برای ضربه به چه نقطه‌ای به میدان میفرستد، زمینه‌ای میشود که بوم آیات را از سوره مبارکه مرسلات انتخاب کنیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند و آنها که همچون توند باد حرکت می کنند و سوگند به آنها که ابرها را می گسترانند و آنها که جدا می کنند و سوگند به آنها که آیات بیدارگر الهی را القا می نمایند برای اتمام حجت یا برای انذار، که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقیناً واقع شدنی است. وقتی که ستارگان همه بی‌نور و محو شوند و آسمان شکافته شوند و کوه‌ها چون خاک بر دم باد پراکنده شوند و در آن هنگام که برای پیامبران به منظور ادای شهادت تعیین وقت شوند، برای چه وقت معین می شوند؟ برای روز قیامت که بین حق و باطل و سعید و شقی جدایی افتند و تو چگونه توانی عظمت آن روز جدایی را تصور کنی؟ وای در آن روز به حال منکران خدا و قیامت و تکذیب کنندگان کتاب و رسالت، وای در آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند و هرگاه به آنها گفته شد که نماز و طاعت خدا را به جای آرید اطاعت نکردند، وای در آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. شما پس از آیات خدا که آن را تکذیب کردید باز به کدامین حدیث ایمان می آورید؟
موضوع سوره مرسلات درباره آمد و شد و نقش ملائک است. در آیات ابتدایی و در قالب قسم و جواب قسم خطی از فعالیت ملائکه تا القای ذکر و انتقال و به مقصد رساندن وحی ترسیم می شود. به فرستادگانی قسم یاد می شود که انبوه و پشت به پشت می آیند و فرستاده می شوند و این آمد و شد آنها به توفندگی و توفان و در نتیجه پخش شدن و انتشار غبار، گرده یا هر چیزی که در شعاع این وزش باشد منجر می شود. بعد از این انتشار هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته و تمام آنچه پخش و انتشار پیدا کرده بود هر کدام در محل خودش قرار می گیرد و پراکنده می شود. این موضوع به ذکر و توجهی به شکل اتمام حجت، عذر یا امکان پذیرش هدایت، نذر در انسان منجر می شود. سوره این قسم ها را بیان و در ضمن آنها به نظام جاری در هستی اشاره می کند تا ذهن انسان را به این پدیده ها معطوف کرده و بگوید وعده‌ای که خدا داده یعنی قیامت او واقع شدنی است و بلکه بالاتر از این را بیان کند که اصل جاری واقع شده در عالم همین قیامت است که روزی تو نیز به آن اقرار می‌کنی. پس آن را واقع شده فرض کن. وقتی حقیقتی را درک می‌کنی چه سرسختی کنی و چه تسلیم بشوی باید یک نکته را بدانی و آن همین که وعده خدا واقع شدنی است. در ادامه سوره خداوند از یوم الفصل یعنی روزی که آدم‌ها دو دسته می‌شوند نیز گفته و از آیه نیز به دفعات استفاده می‌کند.
ویل یومئذ للمکذبین،
آن روز و هنگامه وای بر تکذیب کنندگان. و در صحنه‌های مختلفی که در سوره نشان داده می‌شود از انسان توقع دارد مدام این آیه را با خود بگوید: وای بر من اگر بخواهم حقایق را تکذیب کنم. در آیه آخر نیز که جان این سوره است خداوند می‌فرماید:
فبأی حدیث بعده یؤمنون،
اگر کسی نتواند با این دلایل و حرف‌ها ایمان بیاورد قطعاً دیگر ایمان آوردن برایش ممکن نیست. آیات این سوره از ایمانی صحبت می کند که لاجرم و مطمئنن امکان وقوع دارد، مگر اینکه تکذیب کننده باشی که در آن صورت برایت اتمام حجت شده است. با این وصف بوم آیات برای تصویرگری چهره جناب علی اصغر فراهم شده است. سفید خانی در قابی از چهره علی اصغر علیه السلام. در اصطلاح صف آرایی مفهومی به نام سفیدخانی وجود دارد
و منظور از آن دقت بر اثر و زیبایی بیاض آن سفیدی است که از فضای اطراف یک نوشته به وجود می آید. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. افراد زیادی در کربلا و عاشورا سخنرانی کرده و خطبه هایی را ایراد کردند، خطبه هایی که حتی توانستند در لشکر دشمن چالش ایجاد کرده و اثرشان تا جایی پیش برود که محتمل باشد نتیجه جنگ عوض شود، عده‌ای بیدار شده و به راه حق برگردند. وقتی گفته می شود در کربلا و در میانه میدان هلهله ها به پا می شد و سر و صدا می کردند تا صدای حسین علیه السلام شنیده نشود، به همین خاطر بوده که این جنگ فقط جنگ چکاچک شمشیرها نبود و در فرو افتادن دست و پا و سر و پاشیدن خون خلاصه و توصیف نمی شد. جنگ، جنگ منطقها نیز بود. یک طرف بیان حقیقت و یک طرف سر و صدایی که برپا می شد تا این حقیقت به گوش کسی نرسد و نتیجه این ماجرا نیز از دو حالت خارج نبود. یا به تعبیر سوره مرسلات عذر بود و اتمام حجت برای کسانی که بر کفر خود اصرار کردند، یا نذر و انذاری بود برای کسانی که شنیدند و بیدار شدند و به سمت جبهه حق حرکت کردند، که این حقیقت خود را در تصادم و تضارب منطقها نشان می داد. صحنه، صحنه به نمایش در آمدن دو چیز بود: منطق حق و بی منطقی باطل. در معرکه عاشورا خیلی ها سخنرانی کردند: بریر، حبیب، زهیر، امام حسین علیه السلام، افرادی که به نظر می رسید می توانند تأثیر زیادی داشته باشند. اما یک سخنرانی بدون کلام نیز بود که بیشتر از هر سخنرانی توانست در لشکر دشمن شکاف ایجاد کرده و جنگ را به سمت مغلوبه و یک طرفه شدن و پیروزی عینی جریان حق سوق دهد، و آن خطابه بدون الفاظ جناب علی اصغر علیه السلام بود. این چهره نشان داد می شود بدون استفاده از هیچ کلام و لفظی نیز خطابه گفت و سخنرانی کرد، خطابه‌ای که بتواند اتمام حجت کند یا انذار باشد. و در این میان تنها چیزی که به ظاهر میتوانست جلوی این خطابه را بگیرد فقط تیری بود که بر حلقوم این خطیب نشست. انتها و اوج یک خطابه قدرت الغای آن است، و خطابه علی اصغر علیه السلام به طور محض و یک پارچه فقط و فقط القا بود. خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را. تیر روانه شد و به گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام نشست و خطیب در آخرین بخش خطبه خود منطق خونی را به نمایش کشید که به آسمان پاشیده شد، و این گونه علی اصغر علیه السلام همه سخنرانی ها و خطابه های سایر یاران کربلا را کامل و حجت را تمام کرد. بر اساس نکات گفته شده و کشاندن نقش یک شیرخوار به عرصه سوره مبارکی مرسلات و پرداختن به نوع خاصی از خطابه که یک شیرخوار ایراد نمود، یعنی خطابه بدون کلام، میتوان از ایده فضای منفی در نقاشی برای ترسیم چهره حضرت علی اصغر علیه السلام کمک گرفت. البته شاید اقتضای خطابه استفاده از تایپوگرافی نیز باشد که مفهوم سفیدخانی که نامی دیگر برای فضای منفی است در آنجا نیز راه گشاست.
فصل نهم،
عبدالله ابن حسن علیه السلام. نقطه شروع، نحوه به آرامش رسیدن.
یبن اخی اصبر علی ما انزل بک فان الله یلحقک بآبائک الصالحین.
11 سال بیشتر نداشت. او هم مانند برادرش قاسم علیه السلام یتیم حسن علیه السلام بود، اما تا چشم گشود خود را در آغوش پر محبت عمویش حسین یافت. درست در آخرین لحظات شهادت حسین ابن علی علیه السلام و زمانی که قاتل بر سینه امام علیه السلام نشسته بود تا کار را تمام کند، به رغم کودکی خود را به عمویش رساند و دستش را سپر بلای عمو قرار داد و از تیزی شمشیر نترسید تا حسین در امان باشد. اما این شجاعت بی‌نظیر و مثال زدنی نقطه شروع پردازش چهره او نیست. نقطه شروع نحوه دلداری حسین به آن جناب است. دست کوچک عبدالله بر پوستی آویزان بود و عمو حسین علیه السلام او را به سینه‌اش چسبانده بود. باید حواس بچه را پرت می کرد تا جان دادن درد کمتری داشته باشد. این صحنه در نقل‌های تاریخی چنین آمده است: پسری از خیشان حسین سوی وی می آمد. خواهرش زینب دختر علی او را گرفت که نگاهش بدارد. حسین نیز گفت نگاهش دار، اما پسر نپذیرفت و دوان دوان سوی حسین آمد و پهلوی وی ایستاد. بحر بن کعب از بنی تیم الله شمشیر بر حسین فرود آورد. پسر گفت ای پسر زن خبیث، عموی مرا میکشی؟ بحر او را با شمشیر زد. پسر دست را حایل شمشیر کرد که قطع شد و تنها به پوست بند بود. پسر بانگ برآورد مادر جان. حسین او را گرفت و به سینه چسبانید و گفت برادر زادم، صبوری کن که خدا تو را پیش پدران شایسته‌ات می‌برد، پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب علیه السلام، حمزه علیه السلام، جعفر علیه السلام و حسن ابن علی علیه السلام، که درود خدا بر همه آنها باشد. چهره‌ای بر بوم آیات. سوره مبارکه فجر و آیات شریفه آن می توانند بوم و صفحه‌ای برای تحلیل و ترسیم چهره عبدالله ابن حسن علیه السلام باشند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سوگند به صبحدم و به شب‌های دهگانی و به زوج و فرد و به شب وقتی که پشت می کند، آیا این سوگندها برای یک خردمند کافی نیست؟ آیا ندیدی که رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ همان قوم ارم، شهری که بناهای ستوندار داشت و نظیرش در هیچ سرزمینی ساخته نشده بود، و با قوم سمود که صخره‌های بیابان را می بریدند، و با فرعون که مردم را چهار میخ میکرد. اینها اقوامی بودند که در بلاد طغیان کردند و در نتیجه طغیان خود فساد را در بلاد بگستردند. پس پروردگارت تازیانه عذاب را بر سر آنها فرود آورد. آری پروردگار تو همواره در کمین است، اما انسان چون این طبعی دارد که وقتی پروردگارش امتحانش کند و در محیط زندگیش ارجمندش کند و نعمتش بدهد، گوید پروردگارم ارجمندم کرده است. و اما چون امتحانش کند و روزی او را تنگ بسازد، گوید پروردگارم خارم کرده است. هرگز چنین نیست. نه ارجمند نشانه گرامی بودن آدمی نزد خداست و نه فقر نشانه خاری است، بلکه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست می دارید. و معلوم شد آنقدر دوست می دارید که شما برای یتیم حرمتی قائل نیستید و یکدیگر را بر اطعام مسکین تشویق نمی کنید و ارث یتیم را می بلعید و مال را به مقدار افراد دوست می دارید. نه، در روزی که زمین متلاشی شود و ملائکه صف به صف امر پروردگارت را بیاورند و جهنم را حاضر سازند، مال دردی از شما را دوا نمی کند. در آن روز انسان همه چیز را می فهمد. اما چه وقت فهمیدن است؟ می گوید ای کاش برای امروز چیزی از پیش فرستاده بودم. آری، عذاب آن روز آنچنان سخت است که هیچ کس دشمن خود را به چنان عذابی شکنجه نکرده و کنده و زنجیر آن را به پای کسی نبسته. تو ای جان با ایمان، خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد و به صف بندگان من درآی و به بهشت من درآی.
سوره فجر سوره است که نفس اطمینان یافته انسان از ظلمات محض تنهایی تا پیوستن به نور و روشنایی مطلق را ترسیم می کند. ابتدای آن دنیای این انسان و انتهایش نیز لحظه در آغوش کشیدن مرگ او را بیان می دارد. در بستر این سوره خردسال و نوجوان، جوان و کهنسال با هم همراه هستند. همراه قافله‌ای که از بستر ناملایمات می گذرد، اما سستی به خود راه نداده و در حسن ظن و خوشگمانی نسبت به خداوند با اطمینان نفس و در رضایت به سوی پروردگار رجوع کرده و به عباد و بهشت او ملحق می شود. ترکیب بندی در قابی از چهره عبدالله ابن حسن علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام ترکیب بندی وجود دارد و منظور از آن قرار دادن اجزای یک تصویر در کنار یکدیگر است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. چهره‌ای که از جناب عبدالله ابن حسن علیه السلام بر آیات شریفه سوره مبارکه فجر ترسیم می شود، تصویر کودکی است که با بستر و ترکیب بندی شناخته می شود. او را در آغوش باید دید و در پیوستنش به آغوش اهل بیت باید ترسیم کرد. این سطح از عظمت برای ما معنی مشخصی می‌یابد و آن امکان و میسر بودن آرامشی شگرف و دور از تصور به شرط تعریف شدن و همراهی کردن با عباد خداست. حضرت عبدالله ابن حسن مظهر پیوستگی و قواعد مربوط به پیوستن به حقایق است. بر اساس نکات گفته شده، هنرمند می تواند ایده ای از تجسم سیمای عبدالله ابن حسن را بر صفحه ذهن و بوم نقاشی ترسیم کند که شاخصه مهم آن ترکیب بندی باشد و قرار گرفتن ایشان در کنار سایرین انعکاس دهنده نوعی زیبایی از حماسه عاشورا باشد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره، شبان با نوای نیگویدت خوش از کوه و از کناره. نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه، نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها عالم می پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترم هر کجا که بینی، بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را مشنوید. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، اصالت و اسرار غیبت. در رابطه با اصالت غیبت، رفتار امامان معصوم نیز مرجع بسیار خوبی برای آگاهی و درک مفاهیم متناسب با غیبت امام عصر علیه السلام به شمار می رود. حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند
ولادت قائم ما بر مردم پوشیده می ماند، به طوری که خواهند گفت اصلا متولد نشده است. علامه مجلسی، بهار الانوار، جلد 51، صفحه 135.
این حدیث رو که با یک دیگر شنیدیم، یعنی حدیث از امام سجاد علیه السلام، مرجع ماست در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام به عنوان مرجع سوم بحث اصالت غیبت. ما از منظری نگاه میکنیم که منظر ارجاعیه. دیدید گاهی اوقات اهمیت یه موضوع در بین دانشمندان تکرار اون موضوع هست. یعنی وقتی دانشمندان یه رشته حتی تخصصی همشون روی مفهومی سرمایه گذاری میکنن و اصرار میورزن، تبدیل میشه به یک مرجع و مرجع شناختی، یعنی دارای اهمیت میشه و دیگه از کنارش عبور نمیکنن و سایرینی که میان باید در اون رابطه هم نظر داشته باشن و اون نظریه تکامل پیدا میکنه. درباره مسئله غیبت یکی از شیوه شناسی هایی که در تاریخ میادیم که مسئله تکامل پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به بلوغ رسیده، مسئله است که خود امامان معصوم علیه السلام از کنارش به آسانی نگذشتند و ایمان به این مسئله غیبت رو و اقرار به اون رو جزء پایه‌های اصلی ایمان قرار دادند. یعنی ایمان در زمان پیامبر که خود پیامبر در قید حیات هستند و در بین امت هستند یک شیوه از ایمان و اقراره، اما وقتی کسانی که پیامبر رو ندیدند و به پیامبر ایمان میارن، ایمان دیگری است و قدرت و قوت بیشتری داره، چنان که در حدیثی از خود پیامبر داریم که برادران من در آخر الزمان به من نزدیکترند. میگن ما در رکاب شما بودیم، ما جهاد کردیم، ما نهال اسلام رو پرورش دادیم. حضرت نکته کلیدی رو میفرمایند، یعنی اصالت بحث رو ببینید. حضرت میفرماید اونها منو ندیدن و ایمان آوردن، شما منو دیدید و ایمان آوردید. اونها رو شنیده ها تکیه کردند و حق رو تشخیص دادن، شما دیگه حق رو عیان دیدید. کسی که خورشید رو عیان دیده و تابع خورشیده ارزش بیشتری داره یا داره در مورد اوصاف خورشید میشنوه. برای همین این ایمان است که در نزد پیامبر ایمان صائبی است و اصیل. امامان معصوم علیه السلام نسبت به امام عصر علیه السلام یه چنین زمینه‌ای رو فراهم کردن که یه فکر اصیل هست. یعنی اگر من برای رسیدن به زندگی بهتر امام عصر علیه السلام رو انتخاب کردم، این یه فکر اصیل، معقول و حکیمانه است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی،
مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
Peace.
سین اول ما نام زیبایی خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
شکر
بلند باشید.
پنجری را
پیوسته سام
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
بنده به برنامه
ما سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند بر پیمان ماندند
روایت رهایی
آفتاب روز 15 محرم سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که امام سجاد علیه السلام و زنان و کودکان قافله سید الشهدا از تماشای شعاع نورش محروم بودند. ابن زیاد اهل بیت پیامبر را به زندان فرستاده بود. در این روز سنگی درون زندان افتاد که نامه‌ای به همراه داشت. نامه از پیکی می گفت که از جانب عبیدالله به شام می رفت تا از یزید در خصوص اسیران نبرد کربلا کسب تکلیف کند. تاریخ احتمالی رسیدن و بازگشت پیک عبیدالله هم در نامه ذکر شده بود. در روزهای بعد نیز نامه‌ای به کمک سنگ به درون زندان راه یافت. گویا برخی از دوستان اهل بیت تلاش داشتند تا این گونه اسیران را در جریان امور قرار دهند. رفته رفته اعتراض مردم به بدرفتاری عبیدالله ابن زیاد با اسیران بالا گرفت. او نیز از بیم شورش و قیام اهل کوفه دستور داد تا اسیران را از زندان تنگ و تاریک کوفه خارج و آنان را در جایی کنار قصر نگهداری کنند.
این روایت
خون شهید می جوشد. نخستین شهید اعتراض به جنایت کربلا عبدالله ابن عفیف ازدی بود. او در مسجد کوفه با صدای رسا به سخنان و رفتار ابن زیاد اعتراض کرد، اما جوانهای قبیله اش او را در پناه خود گرفتند و از چنگ مأموران ابن زیاد نجات دادند. عبدالرحمن ابن مخنف که با عبدالله هم قبیله بود به او پرخاش کرد و گفت با کاری که کردی خودت و قبیله را نابود میکنی. اما عبدالله بی توجه به شماتت عبدالرحمن همچنان با قدرت بر ضد ابن زیاد شعار داد و در حلقه یارانش به خانه رفت. عبدالرحمن که به کار عبدالله اعتراض داشت، خود روزگاری از پرچمداران سپاه علی ابن ابی طالب در جنگ صفین بود. اما دنیا دوستی و خوی مزدوری او را در دامان بنی امیه انداخت، تا جایی که در جریان قیام حجر ابن عدی علیه پدر ابن زیاد نه تنها در دفاع از حجر قدمی بر نداشت، بلکه تلاش کرد تا افراد قبیله را نیز از یاری حجر باز دارد. او در روزی که سر بریده امام را برای عبیدالله آوردند، در حضور ابن زیاد حسین ابن علی را دروغگوی پسر دروغگو خواند. جالبان که همین انسان دنیا دوست تا آنجا نان را به نرخ روز خورد که چند سال بعد به جمع یاران مختار پیوست و شعار خونخواهی سید و شهدا را سر داد. اما این پایان ماجرای پر افت و خیز و ریاکارانه او نبود. او سپس دل به طلوع ستاره اقبال آل زبیر باخت و به مصعب بن زبیر پیوست و اشراف کوفه را به نبرد با مختار فراخواند. با غروب آفتاب حکومت زبیری، عبدالرحمن ابن مخنف بار دیگر صلاح را در پیوستن به آل امیه دید و به خدمت بنی مروان درآمد. او سرانجام در لباس لشکریان حکومت مروانی در نبرد با گروهی از خوارج کشته شد. با آنکه عبدالرحمن ابن مخنف و عبدالله ابن عفیف اعتراض کرده بود، اما ابن زیاد او و چند تن دیگر را دستگیر کرد و به زندان انداخت. عبیدالله شرط آزادی آنان را تحویل دادن عبدالله ابن عفیف اعلام کرد تا بلکه افراد قبیله دست از حمایت او بردارند. آنگاه محمد ابن اشعث و عمرو ابن حجاج زبیدی را با شمار فراوانی از سربازان پیاده و سواره راهی خانه عبدالله کرد تا او را دستگیر کنند. این دو از فرماندهان سپاه عمر سعد در کربلا بودند. قبایل ازدی با شنیدن خبر به دفاع از خانه عبدالله برخاستند و نبرد شهری شدیدی در گرفت. سرانجام پس از کشته شدن 50 سوار و 23 پیاده، سربازان ابن زیاد به خانه عبدالله وارد شدند. آنها عبدالله را دستگیر کردند و نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد می‌خواست تا برای کشتن عبدالله توجیه مناسبی داشته باشد. از همین رو پرسید:
نظرت درباره عثمان چیست؟
عبدالله پاسخ داد:
ای برده ی پسر برده، تو را چه به جناب عثمان؟ خدایش در مورد او به حق و عدل داوری خواهد کرد. به جای او از من درباره خودت، پدرت و یزید و پدرش بپرس.
ابن زیاد که از شنیدن این پاسخ آتش گرفته بود گفت:
تا تو را به کام مرگ نفرستم سؤال دیگری نخواهم پرسید.
عبدالله اما خندید و گفت:
پیش از آن که تو از مادر متولد شوی، دعا کرده بودم به دست پلیدترین و ملعونترین افراد به شهادت برسم. اما وقتی چشمهایم را در رکاب مولایم علی از دست دادم، از استجابت این دعا ناامید شدم. اکنون خدا را شکر میگویم که آرزویم را برآورده ساخت.
او سپس قصیده ای زیبا و گیرا با 29 بیت در وصف سید الشهدا علیه السلام، نکوهش بنی امیه و تشویق مردم به خونخواهی ابا عبدالله خواند. بلا فاصله به دستور عبیدالله او را به مسجد بردند و به دار آویختند. اما شهادت او آغازی شد بر قیام‌های بعدی خونخواهان حسین علیه السلام. نخستین کسی که در ادامه راه عبدالله ابن عفیف ازدی قیام کرد، هم قبیله‌ای او جندب ابن عبدالله ازدی بود، یاری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مردم او را با نام جندب الخیر می شناختند. او سابقه حضور و جانبازی در جمل و صفین و نهروان داشت. همه جا بی هراس از حکومت بنی امیه و از فضایل مولایش علی علیه السلام می گفت و با شنیدن خبر دستگیری عبدالله گفت:
انا لله و انا الیه راجعون.
سپس به جنگ با سربازان ابن زیاد شتافت و سرانجام محاصره و دستگیر شد. ابن زیاد پس از کشتن عبدالله ابن عفیف با جندب دیگر بزرگ قبیله او چه خواهد کرد؟ وضعیت متشنج کوفه و خشونت‌های پی در پی ابن زیاد چه حوادثی را رقم خواهد زد؟ پیکی که ابن زیاد برای کسب تکلیف به شام فرستاده با چه پیام و دستوری به عراق باز خواهد گشت؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
وسط یه روز زیبا.
ایران را بشنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 21 تا 24 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد عباس امام جمعه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را که در آن به ترجمه و توضیح آیات 21 تا 24 سوره شریفه یوسف خواهیم پرداخت آغاز می‌کنیم. در آیات 21 و 22 آمده است: آن کسی از مردم مصر که یوسف را خریده بود به زن خود گفت: منزلت وی را گرامی بدار، شاید به ما سودی برساند، یا او را به فرزندی بپذیریم، و بدین سان یوسف را در آن سرزمین مکان دادیم تا به او تعبیر خواب بیاموزیم که خدا به کارش مسلط است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و همین که یوسف به سن رشد رسید، فرزانگی و دانش به او دادیم و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. داستان پرماجرای یوسف همراه با برادرانش که منتهی به افکندن او در قعر چاه شد در برنامه‌های پیشین بیان شد و اینک فصل نوینی در زندگانی این نوجوان در مصر آغاز می‌شود. سرانجام کاروانی یوسف را با خود به مصر آوردند و در معرض فروش گذاردند. این اسیر گرانبها که چون تحفه نفیسی بود نصیب عزیز مصر شد. عزیز مصر در حقیقت مقام وزارت یا نخست وزیری فرعون را بر عهده داشت. قرآن می‌فرماید کسی که یوسف را در مصر خرید به همسرش سفارش او را کرد و گفت: مقام یوسف را گرامی دار و به چشم بردگان به او نگاه نکن، چرا که امیدواریم او را به عنوان فرزندی برای خود انتخاب کنیم. از این جمله چنین استفاده می شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می برد. و هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاد، دل به او بست که به جای فرزند برای او باشد. یوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از کانونهای مهم سیاسی مصر بود، با مسائل تازه ای روبرو شد. از یک طرف دستگاه خیره کننده کاخهای رویایی و ثروتهای بیکران طاغوتیان مصر را مشاهده می کرد و از سوی دیگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم می شد و از مقایسه این دو با هم به درد و رنج فراوانی که اکثریت توده مردم متحمل می شدند پی می برد و در فکر پایان دادن این وضع بود. آری، او بسیاری چیزها در این محیط پرغوغای جدید آموخت. همواره در قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود، چرا که در آن شرایط کاری از دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول خودسازی و تهذیب نفس بود. قرآن می‌فرماید هنگامی که یوسف به مرحله بلوغ و تکامل رسید، به او حکم و علم دادیم. حکم و علم دو بهره ممتاز و پرارزش الهی بود که خدا به یوسف بر اثر پاکی، تقوا، صبر، شکیبایی و توکل عطا کرد. از جمله مسائلی که در این آیات جلب توجه می‌کند این است که نام عزیز مصر در شرح ماجرای یوسف برده نشده است و در ادامه آیات نیز تدریجاً معرفی می‌شود. این بیان تدریجی شاید بدان علت باشد که قرآن طبق سنتی که دارد هر سخنی را به مقدار لازم بازگو می کند که این از نشانه‌های فصاحت و بلاغت است، و یا ممکن است برای بیان جذابیت و هیجان داستان باشد. همان گونه که امروز در ادبیات معمولاً به هنگام ذکر یک داستان از یک نقطه سربسته شروع می کنند تا حس کنجکاوی خواننده را برانگیزند. نکته دیگری که در این آیات مورد توجه است آن است که قرآن به هنگامی که سخن از عطای حکمت و علم به یوسف دارد اضافه می کند: این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. کنایه از این که مواهب الهی حتی به پیامبران بی حساب نیست و هر کس به اندازه نیکوکاری و احسانش از دریای بیکران فیض الهی بهره می گیرد. همان گونه که یوسف در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشکلات سهم وافری نصیبش شد. در آیات 23 و 24 می‌خوانیم: و آن زن که یوسف در خانه وی بود، به رغم میل باطنی یوسف در پی کامجویی از او بود و درها را محکم ببست و به یوسف گفت بشتاب. یوسف گفت خدا نکند که وی مربی من است و منزلت مرا نکو داشته است که ستمگران رستگار نمی شود. وی رو به یوسف کرد و یوسف اگر برهان پروردگار خیش ندیده بود رو به دو کرده بود. چنین شد تا گناه و بدکاری را از او دور کردیم که وی از بندگان خاص ما بود. یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد، بلکه نظر همسر عزیز را نیز به سرعت به خود جلب نمود و با گذشت زمان این توجه بیشتر شد. اما یوسف پاک و پرهیزکار جز به خدا نمی اندیشید و قلبش تنها در گرو عشق خدا بود. امور دیگری نیز دست به دست هم داد و به علاقه همسر عزیز دامن زد. نداشتن فرزند از یک سو، قوته‌ور بودن در یک زندگی پرتجمل اشرافی از سوی دیگر و نداشتن هیچ گونه گرفتاری در زندگی داخلی آنچنان که معمول اشراف و متنعمان است از دیگر سو، و بی‌بندوباری شدید حاکم در دربار مصر، زلیخا را فریفت آنچنان که تصمیم گرفت مکنون دلخیش را با یوسف در میان بگذارد. در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش گناه مشاهده کرد و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او نمانده بود، در پاسخ زلیخا به این نکته قناعت کرد که به خدا پناه می‌برم. قال معاذ الله. یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیت رد کرد و به او فهماند که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد و در ضمن این واقعیت را به او و به همه کس فهماند که در چنین شرایط سخت و بحرانی برای رهایی از چنگال وسوسه های شیطان و آنها که خلق و خوی شیطانی دارند، تنها راه نجات پناه بردن به خداست، خدایی که خلوت و جمع برای او یکسان است و هیچ چیز در برابر اراده اش مقاومت نمی کند. همان گونه که در توضیح این آیات گفتیم، قرآن نجات یوسف را از گرداب خطرناکی که بر سر راه او ایجاد کرده بودند به خدا نسبت می دهد و می فرماید ما پلیدی و فحشا را از یوسف برطرف ساختیم، و در ادامه یوسف را از بندگان مخلص